الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل از آن که وارد مسئله بشیم، یه سؤالی را یکی از دوستان دیروز اینجا مطرح کرد، در حقیقت اشکالی را مطرح کرد. من این اشکال را مطرح میکنم، جوابش را از شما میخوام. مرحوم آقای آخوند فرمود بر این که علم اجمالی داریم صغیر، علم اجمالی داریم کبیر. علم اجمالی داریم در کتب اربعه احکام فراوانی هست، علم اجمالی کبیری داریم احکام در کتب اربعه و غیر کتب اربعه. آیا آخوند فرمودن اگر ما این علم اجمالی صغیر را از اون کبیر بگیریم، در باقی مونده علم به تکلیف نداریم، بلکه شک در تکلیف. البته این را دو جا تکرار کرده. اشکالی که بعضی ها کردن، گفتن آقا اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که اینائن احدهما نجسه، احدال اینائن نجسه، اگر یه اینائی را برداریم بریزیم، معنیش این است که در اون طرف اجتناب نکنیم. و حال اینکه آقایان میگن نه، با عراق یک ما سبب نمیشود که دیگری را اجتناب نکنیم. و حال اینکه علم اجمالی منحله، چرا؟ شک داریم که آیا عرض کنم در این هست یا نیست. عراق یک طرف سبب نمیشود که اون طرف جایز الارتکاب باشد. آقایان غالبا این جواب میگن، میگن علم اجمالی ولو نیست اما اثرش هست. با ریختن یک طرف علم اجمالی نیست، اما چی؟ اثر علم اجمالی هست. این کلمه را اساتید ما فراوان به ما گفتن، علم اجمالی با عراق یک طرف نیست اما اثر علم اجمالی که وجوب الاجتنابه هست. می فرمود چطور در آن طرف علم اجمالی اثرش هست؟ خب اینجا هم باشد دیگه. این علم اجمالی صغیر را گرفتیم کتب اربعه، اون طرف هم باید لازم الاطاعه باشد، مثل اون اینایی که لازم الاجتنابه. و حال اینکه در اینا گفته لازم الاجتناب، ولی در اینجا بگید نه، اگر علم اجمالی صغیر گرفتیم دیگه اون باقی مونده لازم الاطاعه نیست، چون شک در تکلیف. با اینا چه فرق میکند؟ این اشکال ایشان بود، اشکال ارزشمند. خب جوابی هست؟ هر که جواب را بگد یک کتاب آوردم خدمتشون تقدیم کنم. عرض کنم انگوش روی درد بگذار. اشکال این آقا که در کنار شما نشسته این بود، میگفت که همینطوری که اینا را بریزیم دیگه در اون طرف علم اجمالی نیست اما اثرش هست. یکی را بریزیم دور دیگه علم اجمالی نیست، دیگه نمیتونم بگیم یا این نجسه یا اون، یا دیگه از بین رفت. ولی میگن علم اجمالی نیست اما اثرش هست. اینجا هم شما این علم اجمالی صغیر را گرفتی کتب اربعه، در اون باقی مونده علم اجمالی نیست اما اثرش هست. میگه ما الفرق بین هازا و هازا؟ هر دو شبهه محصور است، اینم دو طرفه. بله اشکال خوبی بود. عرض کردم خدمتتون که چون هنوز مبحث اشتغال ما نخوندیم کمی جواب این سنگینه، اما اگر کفایه خاطرتون باشد آسانه. اون این است که اگر علم اجمالی منعقد بشود، ریختن یک طرف اثر نداره و لذا میگن علم اجمالی نیست اما اثرش هست. اما اگر نه، از اول اجازه ندهد علم اجمالی منعقد بشود، از اول اجازه ندهد علم اجمالی منعقد بشود، در اینجا از خودم یک طرف برود، اون طرف دیگه اثر نداره. که از اول اجازه ندهد علم اجمالی مؤثرن منعقد شود. آقای بلابی بگو، اجازه ندهد علم اجمالی مؤثرن منعقد بشود. مثال، علم اجمالی دارم یا این کاسه‌ای که در هند نجسه یا این کاسه‌ای که در قمه، این علم اجمالی مؤثر نیست. چرا؟ لأنه اشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون مؤثرا علی کل حال. اینجا مؤثر علی کل حال نیست، اگر در هند باشد خطابش قبیحه. این هم مشکوکه. اگر یک طرف خارج از ابتلا باشد، اجازه نمیدهد علم اجمالی ینعقد مؤثرا، اجازه نمیدهد علم اجمالی ینعقد مؤثرا. ما نحنفی از این قبیله. این دوتا علم کنار هم هستن. علم اجمالی که احکام در کتب اربعه هست، با علم اجمالی به این که احکام هم در کتب اربعه و هم غیرها کنار هم هستن، دوتا علمن بغل هم. ولذا علم اجمالی در اینجا لا ینعقد مؤثرن. بگو لا ینعقد مؤثرن، مثل خروج از محل ابتلا. چرا؟ نمیتونم بگم یا این در این تکلیف هست یا در این، بلکه میگم قطعاً در این تکلیف هست، اما تکلیف در این مشکوکه، چون در کنار هم هستن، با هم هستن، متأخر نیست. چون با هم هستن، وجود این علم اجمالی صغیر مانع میشود که علم اجمالی ینعقد مؤثراً. نمیتونم بگم یا در این تکلیف هست یا در این، بلکه در این تکلیف قطعا هست اما تکلیف در این مشکوکه. این سؤالشون. خب عرض کردم آقای بهشتی، این کتاب رو من به عنوان جایزه به شما تقدیم میکنم. یک دوره عقاید وهابیت است که تدریس کرده ما برای تربیت، این تقدیم شما میشود. خیلی خوشحالیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم العرف، آقایان لابد اون الثالث را مطالعه فرموده اید. الثالث دیگه من تکرار نکنم، همه چیز را معلم بگد ملا نمیشی، باید یه مقدارش را معلم بگد، بقیه را خودتون پیش ببرید، کار کنید. اون الثالث را واگذار کردن به خودتون. شیخ هم دارد، آیا خوندم دارد، ما هم داریم. اصولا عبارات اون شیخ خودش خیلی روشن نیست، اما آمده ما یک فصل جدیدی در اصول شروع کنیم به نام العرف. اصل در زنون حرمت الا زواهر الکتاب، الا اجماع منقول، الا شهرت، الا خبر واحد، یکیم الا العرف. عرف هم در حقیقت یکی از زنون است که از تحت اون منهیات خارج شده. چهار کلمه در اصطلاح علما هست. گاه میگن عادت، گاه میگن سیره، گاه میگن بنای عقلا، گاه میگن عرف. این چهار کلمه همه یکیه. اصطلاحات فرق میکنه. اهل سنت بیشتر میگن عادت، ماها بیشتر میگیم عرف. همه اینها یکیه، بلای عقلا، سیره عقلا. العادت و العرف کلمه واحدیست، یک حقیقت. ما بحثمان این است که آیا عرف هم میتوند از منابع احکام باشد یا نه؟ عرف هم از منابع احکام باشد، همینطوری که خبر واحد از مصادر احکامه، عرف هم بیاد از منابع احکام باشد. بحث در اینه، اگر توانستم ثابت کنیم عرف از منابع احکامه، یکون الخارجا سته، ششتا از تحت ظن حرام خارج شد. از ظواهر، قول اللغوی، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد، یکیم العرف. اگر توانستم، نتوانستم که هیچ. قبل از آنی که من شروع کنم به منابع، سه تا مطلب را تذکر میدهم به عنوان مقدمه تا برسیم ببینیم منابع هست یا نیست. یک، در درجه اول امروز هر کجا بروید یه مطلبی را مطرح کنی میگن آقا تعریف کن. هر کجا برید میگن تعریف کن. ما هم تعریف میکنیم. العرف ما اعتاده الناس، ما اعتاده الناس و صاروا الیه بفعل او قول. این تعریفشه، ما اعتاده الناس، مردم به اون عادت کردن یا زبانن و یا عملن. فرقش با اجماع چیه؟ اجماع در مشرعیات یا در عقاید یا در احکام، اما عرف نه، در غیر شرعیات، نه در عقاید و نه در احکام، اما در عین حال میتوند از منابع استنباط هم باشد، کما اینکه میگیم. این یه مطلب. مطلب دومی که هست تقسیم عرف. دو جور ما عرف را تقسیم میکنیم. یک، تقسیمه الى عرف عام و الى عرف خاص. یه عرف عام میداریم هر کجا بریم هست. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هر کجا برویم این مسئله هست، میگن نادان باید به دانا مراجعه کند. البته نادان در فارسی خورده بوی منفی دارد، غیر عالم باید به عالم مراجعه کنه. این عرف عامه. اما یه عرف خاصی هم داریم، مثلا ولد. قرآن میگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ولد در قرآن هم دختر را میگیرد هم پسر. اما اگر برید عراق بگید یا ولد، ولد فقط مذکره. اگر بگید این گوسفند را به اون ولد بدهید، یعنی ولد مذکر. این عرف خاص اونهاست، عرف عام نیست. پس العرف اما عرف عامان و اما عرف خاصان. اصطلاح عراقی ها، حالا نمیدونم در حجاز چگونه است، در عراق اگر ولد بگن یعنی مذکر، اصلا دختر را ولد نمیگن، کلمه ولد اطلاق نمی کنن. و حال اینکه قرآن اعمه، این عرف خاصه. ولی زاد در وصیت نامه بگن به اولادم فلان بدهید، یعنی اولاد ذکور بدهید، اوناس را نمیگیره. این یک. تا حال دو مطلب را گفتیم. یک، تعریف العرف، معتاده الناس و صاروا الیه بفعل او قول. یک. دو، العرف اما عرف عام و اما عرف خاص. سه، العرف اما صحیح و اما فاسد. عرف صحیح به اجاره، همینا عرف صحیحه. هر کجای عالم برویم بیع هست، اجاره هست، طلاق هست، نکاح هست. اما عرف باطل هم داریم، مثل بیع الخمر و الخنزیر، البته عرفیه. همه که عرض کردم اروپا را بگردید، همه جا این مسئله هست، اما از نظر ما این عرف، عرف فاسدیه. عرض کردم بیع الخنزیر، بیع الخمر، حتی المعاملات ربویه که ماها را بیچاره کرده در ایران، المعاملات ربویه، این عرف فاسدیست. بنابراین اگر ما در آینده خواهیم گفت عرف طریق است الى مراد شارع، عرف صحیح را خواهیم گفت نه عرف فاسد را. این سه مطلب را به عنوان مقدمه گفتیم. اول مسئله را عنوان کردیم که آیا عرف میتواند از منابع استنباط باشد که بتوانیم پنج تا را ششتا بکنیم یا نه، و فرقش با اجماع تمام. بعد آمدیم سه مطلب گفتیم: تعریف العرف، تقسیم العرف الى عرف خاص و الى عرف عام، تقسیم العرف الى صحیح و الى فاسد. الان وارد می شویم کم کم ببینیم عرف مرجع چیه. عرض کردم خدمتون که نکند قول شاعر باشد که میگن گریه بر هر درد بی درمان دواس، از آنها نباشد. نه، عرف برا خودش جاهای خاصی دارد. الاول العرف مرجع لفهم المعانی. در درجه اول عرف بله چفهم؟ آقا چه میفهم؟ عرف عام برده عرف ارز کنم. اول بعد از آنی که این سه مطلب را ارز کردیم، ببینیم عرف در کجا به درد میخورد. فی المواضع التالیه، یک مفاهیم الفاظ، معانی الفاظ را باید از عرف بگیریم، و این مسئله جهانیه. اگر کسی در لغت عرب میخواد معنای ابن را بفهمد، و ابن که در قرآن هست، از کلم خلیفه دوم گفت ابن یعنی چه، این باید به عرف مراجعه کند، عرف عرب. ولذا علمای اسلام برای اینکه معانی الفاظ جمع کنن رفتن در عشایر زندگی کردن. خلیل ابن احمد فراهی در عشایر زندگی کرد، یک لغتی نوشت به نام کتاب العین که از اصحاب امام صادق متوفای 170. تا اون موقع کتاب لغتی نبوده، رفت در اشاعر زندگی کرد، از دهان اونها معانی را گرفت، الفاظ را نوشت به نام کتاب العین. همچنین کتاب های دیگر، صحاح اللغه جوهری و جوهری آخر العمر استرب، اندی عزیز اندی جلیل ذو کتاب مقتضب. صحاحش کتابی نیست که از روی کتاب نوشته شده باشد، بلکه در میان اشاعر زندگی کرده، معانی را از عرف گرفته و جمع کرده. در زبان فارسی هم همینه، در تمام زبانها اینه. اگر کسی بخواد معانی الفاظ بفهمد، رجوع بکند به عرف عام. یک. دو، العرف مرجعان، اولی چه گفتم؟ فی فهم المعانی. الان چه میگیم؟ العرف مرجعان فی تحدید المعانی. اولی فهم، دومی تحدیده. گاهی از اوقات معانی الفاظ میدونیم، میدونیم بیع یعنی چه، خرید و فروش، اجاره یعنی چه، اما در حدودش گیر میکنیم. آیا در بی یعتبر تقدم الایجاب علی القبول؟ اولا شک میکنم در حدودش. شیخ انصاری یه مثالی میزند که گاهی چندش آوره، هل یعتبر فیه العربی اولا، شک میکنی در حدودش، هل یعتبر فیه تنجیز او یا ام التعلیق، گاهی منجز بیتو، گاهی میگم این تل الفجر بیتو، در حدودش شک میکنی. مسلمن اگر در حدودش شک کردیم باید رجوع کنم به او. اگر دیدیم عرف فرق نمیگذارد بین تقدم الایجاب علی القبول و بالعکس، فرق نمیگذارد بین العربیه و غیر العربیه، فرق نمیگذارد بین این که منجز باشد یا غیر منجز، عرف را میگیریم. خدا رحمت کند شیخ انصاری در صفحه اول بی، صفحه دوم بی، اون مکاسب های بزرگی که ما داشتیم قبل از آنی که به معاطات برسد، یک جمله بسیار زیبایی دارد که همه ماها را راحت کرده. اون کدومه؟ اشکار کرده اند که اگر الفاظ معاملات اسم است برای صحیح عند شرع، پس ما نمیتونیم به احل الله البیت تمسک کنیم، شک بکنیم که آیا تنجیز شرط است یا شرط نیست. چرا؟ چون معنی بیع را عند شرع نمیدونیم چیه. احل الله البیع الشرعی، احل الله الاجاره الشرعیه، اگر الفاظ معاملات اسم للصحیح، بنابراین در موارد شک نمیتونیم به اطلاقات و عمومات تمسک کنیم. چرا؟ از قبیل علامه لاری بگو شک در مصداقه. نمیدونیم آیا بیع معلق مصداق بیع هست یا نه، بیعی که تقدم الایجاب علی القبول نباشد مصداق اولا. این یه اشکالیست. شیخ اعلی الله مقامه اینه حل کرده، یه خط دو خط خوب. اون کدومه؟ بگد الفاظ معاملات که در قرآنه اسم للبیع العرفی و الاجارت العرفیه و النکاح العرفی و صحت عرفی طریق الی الصحیح الشرعی، اگر عرفن صحیح شد این راز که شرعنم صحیحه، الا ما خرجه بالدلیل، مثل خنزیر، مثل از کارم بیع شراب. بنابراین عرف برای ما مشکل گشاست، ماها که معتقدیم الفاظ معاملات اسمان للصحیح عند الشرع، از کجا بفهمیم صحیح عند الشرع را؟ راه این است که الفاظ معاملات اسمان للصحیح عند العرف، قایت ما فی الباب شرع مقدس صحیح عند العرف را امضا کرده، جعله طریقا الی الصحیح عنده الا ما خرج بالدلیل، مثل اینکه بفرماید نهى النبی عن بیع القرار، البته خرج. بنابراین یکی از فوائدی که عرف دارد، اولا مفاهیم الفاظ، ثانیا تحدید معانی، سه المرجع الثالث للعرف، المرجع الثالث للعرف، اول فهم المعانی، دوم تحديد قالب گیری، سوم تشخیص المصادیق. مرحوم آیت الله نائنی اعلی الله مقامه در تقریرات که فوائد الاصول در مبحث استصحاب میگد العرف مرجع فی المعانی لا فی المصادیق. ما برخلافی شنیم، هم میگیم مرجع فی معانی فهمن و تحدیدن، و هم مرجع مصداقن. مثلا اسلام می‌فرماید اگر کسی حرز را شکست و دزدی کرد یقطع یده. حرز چیه؟ حرز مسلماً یه مصداق روشنی دارد، اون کدوم صندوقه. سابقاً تمام لباس‌ها را در صندوق می‌گذاشتند و قفل می‌کردند. در واقع حرز لباس صندوق بوده. حالا اگر آمدیم این آدم از کرم چوب لباسی دارد و لباس‌ها را گذاشته از روی چوب لباسی را رفته و در را هم قفل کرده، آیا این هم حرز هست یا حرز نیست؟ شک در مصداقه. ما معتقدیم همون شخصی که میگد معانی را باید عرف معین کند، مصادیق را هم باید همون عرف معین کند. فکر فقیه حجت نیست. فقیه بگد این مصداق است، نه، شرع مقدس مفاهیمی را امضا کرده که یفهمه العرفا مفهوما و مصداقا. اگر گفته است یقطع ید السارق اذا کسر الحرز، باید ببینیم حرز در عرف چیه. اگر تنها صندوقه، نه، اما اگر نه اتاقی هست و مقفل، اون هم حرزه. اگر عرف بگد هر دو حرزن، چه صندوق باشد که قفل را بشکند یا در یه اتاقی باشد مقفل، هر دو حرزه. اجلکم الله، سابقا گاو عرض کنم خدمتون که دیگر حیوانات حرزشان طویله اینها بود. حالا اگر آمدیم دیگه طویله های سابق نیست و عرض کنم یه مراکز عامه‌ای برای این کار ساختن، شبانه کسی آمد اون مرکز عام را شکست و گاو را برد، این هم حرزه. بنابراین نباید ما وسوسه کنیم در اینکه عرف هم مرجع فی فهم المعانی و تحدیدها سالسن و تعیین المصادیق. و دلیل علی ذلک آقایان میگن رنگ خون پاکه. چرا؟ همون آقای نائینی که میگد مرجع در مصادیق عرف نیست، میگد رنگ خون پاکه. چرا؟ میگد چون عرف نمیگد رنگ خون خونه، میگد رنگ دمه. اونی که در لسان شریعت هست الدم نجسون، نگفته لون و دم نجسون. بنابراین خیلی از جاها نباید شک کنیم. اگر آمدیم عرض کنم خدمتتون که یک چوب نجسی را سوزنده ما عرض کنم شد خاکستر، این دیگه مصداق حطب نیست، جای استصابم در اینجا نیست. عرف میگد این غیر از حطبه. الا اجهان، هر کجا که شک در مصداق کردیم عرفم برای ما در اونجا مرجعه. بله، یه نکته هست، این مال امامه. عرفم که ما میگیم عرف متساهد را نمیگیم، عرف دقیق را میگیم. عرف دقیق، عرف متساهل نه، عرف دقیق. ولذا اگر شرع مقدس که آمده کر را برای ما محدود کرده، هم از نظر وجب هم از نظر مثقال. حالا اگر آمدیم یک کری هست و دو مثقالش کمه، البته عرف متساهل میگد عرف کره، اما عرف دقیق میگد نه، دو مثقالم کم باشد این کره نیست. جایی که خود شرع دقت کرده است، حتی مثقالش را مشخص کرده، در آنجا عرف متساهل برای ما حجت نیست. فرض کنید خلاق متعال برای شما زمینی داد و گندمش محصولش به حد از کنم نصاب رسیده، الا یک سیر کمتره. عرف میگد همونو دیگه، همون نصابه. اما عرف دقیق میگد نه، این به حد نصاب نیست، یک سیر کمتره. بنابراین اگر ما میگیم العرف مرجع فی المصادیق، عرف دقیق را میگیم نه عرف متساهل را. این مسئله باشد در خاطر مبارک. 4. الملازمه بین الحکمین. الملازمه بین الحکمین، این 4 ها. 1. مرجع فی المفاهیم، مرجع فی التحدید، مرجع فی تشخیص المصادیق، مرجع فی الملازمه بین الحکمین. روایت میگد اگر قصال، عرض کنم خدمت که از قصد مگت دست کشید و تمام شد، عرض کنم خدمت که مگت پاک میشود، دیگه در روایت ندارد که دست قصال چطور، تختی که روی اون خوابیده چطور، دیگه نمینم بالملازمت العرفیه. اگر واقعا مگت بالاقصال سراس پاک میشه، ملازماتش که دست قصال است و به اون ارز کنم تختیز که روی اون میشورن، اونم پاکه. اینها را از ملازمه میفهمیم، و الا روایتی نداریم که ارز کنم دست قصال پاکه. اینه بیدارش کن، خواب تش داشتی؟ درس معلم ار بود زمزمه محبتی، معلوم میشه زمزمه محبت نیست که شما خوابی. پس 4 جایی که عرض کنم خدمتون که هست، عرف الملازمت بین الحکمین. الملازمت بین الحکمین، روایت میگد بعد از آنی که قصد میگت تمام شد، سارد میگت تاهرن، نمیگد سارا ید القصال طاهرن اول مختصر طاهرن این بلازمه. سابقا کسانی که عرض کردم خدمتون که از انگور، عرض کردم خدمتون که شیره درست میکردن، بنابر این که الاسیر العنبی ازا غلا هم یحرم و هم ینجز، بنابرون اما ازا 2 سلسش رفت و 1 سلسش ماند، عرض کنم هم پاک است و هم حلال. فقط اسیر را میگه، دید چطور؟ اینم بالملازمه. چوبی که با اون قدیم الایام من دیده بودم، چوبی که با اون دیگ را عرض کنم میگردوندن، اونم پاکه. دست پاکش چطور؟ پاکه. عرض کنم لباسی که پوشیده بود و بر اون ترشح کرد، اونم پاکه. الملازمت بین الحکمین. خیلی از جاها عرف ما را منبع احکام قرار میدهد، و الا اگر ملازمه نباشد پس مگت هم پاک نیست، چون که مگت دست قصال روشه، تخته روشه. این 4. 5 یه مسئله است که عرض کردم خدمتون که باشد برای فردا، اگر بگیم باشد برای فردا. مطلبی را عرض کردم دیروز عصر، ما در اینجا یه فاتحه برای این شهید گونگان خواندیم. اینهایی که واقعا خیلی جانسوزانه جان سپرده اند، اون هم در نقطه دور، خانواده های اینها عرض کردم خیلی مصیبت زده، و اینها در حقیقت شهید گونه هستند، شهید نیستند. الشهید من قتل فی المعرکه، اما ثواب شهید را اینها دارن. اگر کسی زیر دیوار کشته شود شهید گونه هست. همه این 32 شهید گونه هستند و درجاتشون عالی است. ما با خانواده های اینها در حقیقت همدردی میکنیم. کاری که از دست ما برمیاد، یک حمدی همراه سوره برای ارواح مطهر آنان تقدیم میکنیم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.